نکته عرض بکنم و اون مسئله ساختار شکنی تعریف دینه. تعریفی از دین در آکادمی‌های غرب و اروپا در 200 سال اخیر تئوریزه شد و اینا سرمشق قرار گرفت، پارادایمی رو ساخته در تمام دانشگاه‌های دنیا، حتی کشورهای اسلامی، دین با همه کلیشه تعریف میشه. ساختار شکنی تعریف علم برای که با اون تعریف علم شما نمیتونید تمدن سازی کنید، چون اونا بهت میگن آقا اون تعریف که ما کسی اگر میخواست کاری بکنه ما کردیم دیگه، شما باید دنبال ما را بیفت. چی میگی دوباره میخوای ساختار شکنی کنی علم رو؟ ساختار شکنی دوم که اگر نشه پژوهش تمدن ساز نخواهی داشت، تمدن دینی نمیتونی بسازی تو دوره جدید، و اون ساختار شکنی تعریف دینه. یک کلیشه های آکادمیک، یک کلیشه زدگی آکادمیکی وجود داره در باب تعریف دین. در تمام پس پرده تمام علوم انسانی و اجتماعی که ترجمه میشه این تعریف از دین تقریبا هست و هیچ روی کسی بحث نمیکنه، ولی توجه نداری که آقا با این تعریف دین، با این پیشفرض از تعریف دین شما اصلا نمیتونید دیگه تمدن دینی بسازی. اون پیشفرض چیه؟ همتون آشنایید باهاش. حوزه ها آقا از هم تفکیک میشن، تمایز دارن و این تمایز یه جوری معنا میشه که از درونش نفی و منع تمدن سازی و نفی امکان تمدن سازی دینی در میاد. این تعریف هاست که تو تمام بحثایی که راجع به دین امروز ترجمه شده همه این تعابیر از این قبیل زیاد هست. در این تعریف کلیشه‌ای از دین، دین صرفاً، اینا که میگم این عباراتیه که دارن آموزش میدن، همین الان تو دانشگاه‌های ما دارن آموزش میدن، همین الان میگن اینا رو به شکل پایان‌نامه بنویس، همین الان اگه اینا رو بگی نمره میدن، اینا رو نگی نمره نمیده. دین صرفاً یه افعال نمادی نیست، فقط افعال نمادی نیست، سمبولیکه، که افراد یک غایاتی برای وجود خودشون فرض میکنن و تخیل میکنن و بعد این افعال نمادین انسانها رو با اون غایات فرضی به یک نحوی مرتبط میکند. این شد تعریف دین. و این صورتها و افعال نمادین دینی در تحولات اجتماعی و انسانی عرفی شدن متحول میشن، چون اساسا دین همه چیزش بشریه، فقط اسمش خداییست. از نظر اینا منشأش بشریست، تفسیرش هم دست خود بشره. هر قرائتی، هر تفسیری میخوای ازش بکن، هر کاری میخوای باش بکن، دین مبنا و غایت نیست، او سرمشق نیست، دین یه ابزاریست دست ما، جز دکور صحنه است، جز اقتضائات اجتماعی است، دین محصول بشر است. طبق این تعریف سازمان‌ها و نهادهای دینی هم مثل همه نهادهای اجتماعی کم کم پیچیده میشن، تمایز پیدا میکنن، حتی شکل هندسی افعال نمادین دینی تغییر میکنه. این تغییر نمیخوایم بگیم خوبه، نمیخوایم بگیم بد، ارزش گذاری هم نمیکنیم، لزوما برگشت ناپذیرم نیست، ولی این واقعیت قضیه. و بعد میگن حالا مکانیزم تغییر دین و افول و ظهور دین رو در یک جامعه وقتی بررسی کنی، چون صرفا یک پدیده مادی بشری میدونن، اینجوری تعریف میکنن دین. میخوام دوستان دقت کنن، با این تعریف از دین شما نمیتونید تمدن سازی دینی بکنید. پژوهش تمدن سازان، پژوهش اسلامی و تمدن سازی با این مبانی معنی نداره، اصلا امکان نداره. لذا اینا میگن تمدن دینی یعنی چی توی دوره. شیوه های این تغییر روشنه. جهان اسطوره‌ای، جهان مذهبی، جهان اسطوره‌ای است. اونجا افراد با موجودات اسطوره‌ای متحد میشن، یکی میشن. اونجا نقش‌های متمایز وجود نداره. اسطوره‌ها عینی پیدا میشن. در جهان انسان و جهان طبیعت دخالت میکنن، اساطیر دخالت میکنن و نظارت میکنن و جهت میدن و یک سلسله مراتب اساطیری ایجاد میشه. این میشه دین و زندگی دینی. اما وقتی پیشرفت کردن، علمی شدن، سکولار شدن، کم کم میفهمن که ما یک جهان انسانی داریم، یک جهان واقعیات و کلی داریم، یه عرش داریم، یه فرش داریم. عرش خیالی است، فرش واقعی است. عرش و فرش رو مخلوط نکن. اون عرش خیالی مال خودت، تو زندگی خصوصی. دیوانه هم میخوای باش باش، سرتو میخوای به دیوار بزن بزن، میخوای خدا بپرست بپرست، میخوای شیطان بپرست بپرست، هر کاری میخوای بکن، آزادیه. متو هر کاری میخوای با خودت بکن. یک عرش خیالی داری، یک فرش واقعی. ملک و ملکوت، ملکوت که دروغه، ساخته ذهنته، ولی فرض کنیم ملکوتی اگر هست، مال خود جناب علی. عالم ملک مال ما. طرف گفت ارث باباشو میخواست تقسیم کنه، شعر مشهوری آلمانش، گفت این خونه همین دو متر و نیم پایینش مال من، از اونجا تا اعماق آسمان ها مال تو. همین 2-3 متر پایینش مال من. اون گربه ملوس بابا مال تو، این الاغ زشت عرعرو مثلا مال من، اون چی مال تو، همه چیزای ملوس بیخاصیت مال تو، اون چیزای واقعی زمخته که توش ثروت و قدرت و نونه اونا مال من. اینا اینجوری دین رو تعریف کردن. مارکسیستا گفتن آقا اصلا ملکوت و عرش و اینا خزعبلات و مزخرفات چیه؟ رفتن مسجد و کلیسا رو کردن طویله. جریان سرمایه داری پیچیده تره، زرنگه. میگه نه آقا چرا طویله؟ گربه ملوس بابا مال تو. متای قدرت و ثروت و منابع و رسانه ها و دانشگاه ها و ارتش ها و اینا مال من. اینا که ارزشی نداره، مادیه. نه خیر، ملکوت هست، عرش هم هست. عرش و ملکوت مال تو، تو کلیسا و تو مسجد. یک شنبه ها و جمعه ها زندگی خصوصی، حریم خصوصی، آزادی، مدارا، تولرانس، پلورالیسم، هیچ کس حق نداره مزاحم مذهب کسی بشه، به شرطی که مذهب مزاحم منافع سرمایه‌داری نشه. چرا مذهبی که امام آورد خطرناکه، ولی اسلام آمریکایی آل سعود و اسلام لائیک ترکیه مثلا مورد تایید آمریکا و انگلیس و ایناست، اما اسلام خمینی خطرناکه؟ برای که اسلام میگه آقا همون گربه ملوسه هم مال خودتون باشه، ما ملت ما هم این 2-3 متر پایینو میخوان، هم بالا، هم عرش هم فرش. عرش و فرش مال هم است. جهان سرمایه داری میگه آقا عرش هست، عرش خیلی محترم، ملکوت به به، ملکوت شعر میگن، سخنرانی میکنن، رئیس جمهورشون قبل از اینکه اشغال کنن میرن کلیسا قشنگ دعا میخونه، شعر میخونه، میره با بچهای یتیم تو یتیم خونه تنیس بازی میکنن، از این کارا، کارهای تبلیغاتی. یک خرس چیه، پاندا یا خرسیات تو میاد توی یکی از باغ وحشا، اینا چند سال پیش گیر کرده بود و مریض شده بود، یعنی 400 تا دوربین، تلویزیون ها، خرس پاندا ساعت 8 صبح عطسه فرمودن، ساعت 9 ربع ادرار فرمودن، اینا گزارش لحظه به لحظه از ادرار این خرسه میدادن، درست همون لحظه ای که صدها هزار مردم رو در عراق و افغانستان و اینا داشتن لتوپار میکردن و هزاران زن و مرد مسلمان رو در زندانها برهنه کرده بودن و شکنجه و تحقیر میکردن. اینجوریه. با این تعریف که دین مسئول ملکوت و عرش است، علم و سکولاریزم مسئول ملک و فرش است. فرش رو با عرش قاطی نکن. عرش مسئله شخصی است، فرش مسئله واقعی است. حریم عمومی، حریم خصوصی، ماده و معنا، دنیا و آخرت، اینا همه تفکیک شده از هم. دین و دنیا. با این تعریف شما نمیتونی از تمدن دینی سخن بگید. چون تمدن دینی یعنی چی؟ یعنی فرش عرشی. فرش عرشی یعنی متقابلا عرش فرشی. چون عرش دینت دیگه فقط از مسائل معنوی جدا از ماده حرف نمیزنه. همون دینی که میگه خلوت کن و ذکر بگو و تقوا و نماز و عبادت و اینا، همون دینم میگه چی؟ انفاق و جهاد و شهادت و ایثار و خدمت به همسر و خدمت به فرزند و خدمت در خونه فقرا رفتن و دفاع از مستضعف و کار و عرق ریختن و تلاش و آزمایشگاه میشه معبد، کارخونه میشه معبد، کتابخونه میشه معبد، میشه مسجد. ما اون لحظه میتونیم تمدن سازی اسلامی کنیم که همطور که وضو میگیریم میری حرم و مسجد، وضو بگیری بری تو کتابخونه، تو آزمایشگاه، تو مطب، تو بیمارستان، وضو بگیری بری تو اتاق جراحی، یا بری موقعی که داری پل میسازی و جاده میسازی، وضو بگیری بری تو معدن، وضو بگیری و بری پایان نامه برای تعلیم و تربیت و روانشناسی و اقتصاد اینا. یعنی با این نگاه باید رفت. جمع بندی کنم، ساختار شکنی تعریف دین اینجوری که اینا گفتن، با این تعریف از دین نمیشود پژوهش تمدن سازانه اسلامی داشت. چون اسلام ربطی، دین ربطی به این مسائل نخواهد داشت. این که اینا گفتن ساختار سلسله مراتبی جهان تجربی و جهان متعالی رو باید فرو پاشوند و یک جهان تجربی واقعی داریم، یک جهان متعالی شخصی داریم که مال خودت، نسبی، شخصی، نه برهان داره، و یک میدونین دینی که اینا میگن قبوله، دین مدرن، این دینه، یک منهای عقاید، مهم نیست به چی عقیده داری، حق و باطلی وجود نداره. دو، دین منهای تهذیب نفس، جهاد با نفس نباید کرد. دین انسانی و مدرنه که نفسانیت تو رو امضا کنه، هر چی دلت میخواد همون کار بشه مذهبی. چون که الان میبینید کلیسا کشیش میاد بین همجنسا ازدواج برقرار میکنه، خود کشیش هم همین کاره هست. این میشه مذهب اومانیستی. هم مذهب داشته باشید، هم هر کار دلت میخواد بکن. پس این دین و مذهبی که اینا میپذیرن، یک، حق و باطل، از حق و باطل نباید سخن بگه در باب عقاید. توحید، شرک، اینا مهم نیست، همینا رو بذار کنار. دو، دین منهای تقوا، جهاد با نفس نه، ارضاء نفس. سه، دین منهای جهاد و عدالت، دین غیر سیاسی، یعنی دینی که مزاحم صاحبان ثروت و قدرت در جهان نشه، دینی که نپرسه تو گردن کلوف چرا با یک ملت ضعیف میای اشغال میکنی، غارتشو میکنی، چرا باید تو خونهای تو اموال یک ملتای رو غارت کنید ببرید، گربه تو از کل یک قبیله بیشتر کالری مصرف کنه، سگت غذای و کالری که سگت مصرف میکنه غذایی باشه که یک قبیله هزار نفری بیچاره تو آفریقا، تو آمریکای لاتین از گرسنگی دارن میمیرن، چرا حق اونا رو به تو بخوری؟ میگن نه، دین به این چیزا مربوط نیست. الهیات رهایی بخش تو آمریکای لاتین چهار تا کشیش پیدا شدن که بیچاره‌ها این سوال رو کردن، پاپ رسما اعلام کرد اینا کشیش نیستن، کمونیستن، چون مذهب و سیاست جداست. اگر از سیاست جداست، تو چرا همیشه کنار ستم؟ امام یادتونه سر قضیه اعلانیه جاسوسی، پاپ نماینده فرستاد که این جاسوسا رو ول کنن. وقتی یک سمیناری بود تو کانادا، یک پروفسور آمریکایی آمده بود کانادا تو دانشگاه تورنتو، ایشون خودش به من اینو گفت، گفتش که فلانی، او هیئتی که از طرف پاپ و بعضی دانشگاه‌های آمریکا آمدن پیش امام، من جزو هیئت بودم. گفت یک جمله امام گفت اونجا که من هرگز این جمله از ذهنم بیرون نرفت. نشستیم اونجا، نماینده پاپ هم بود، گفت منم تو جلسه بودم. اولا آمدیم دیدیم که پاپ شما با پاپ ما چقدر فرق داره. پاپ ما تاج طلا و اینجوری راه میره که یه وقت نیفت و اینا، ای پاپ شما هم نشسته رو زمین و یه پتوی زیرش و اینا. پاپ ما راجع به هیچی نباید ازش سوال کنی و حرف بزنی. پاپ شما از همه داغتر و آتشیتر و خلقیتر و به فکر مظلوم بیشتره. بعد میگفت نشستم پای حرف امام، امام رو کرد به نماینده پاپ، من گوشامو تیز کردم ببینم چی میخواد بگه الان. پاپ پیام داده بود که لطفاً دیپلمات‌های آمریکا رو آزاد کنید، ناگناه دارن برن. امام جواب داد که از قول من به آقای پاپ بگویید که کاش شما مسیحی باشید. اگر مسیح علیه السلام امروز بود، طرف کی بود؟ طرف کی می‌ایستاد؟ و بعد این جمله گفت، من از این قضیه کمی دلخورم به پاپ بگید که جناب علی دو بار یاد ملت ایران افتادی، دو تا هیئت فرستادی، یکیش به دفاع از سران رژیم شاه بود که گفتی این جلادا و جنایتکارا رو اعدام نکنن، یکیش هم آمدی از جاسوسای آمریکا دفاع میکنی که آقا اینایی که یک ملتی رو 60 سال دارن غارت میکنن، جاسوسی دارن میکنن، اینا رو ولشون کنید. چرا یه بار آقای پاپ دلت به حال ملت ایران نسوخت؟ چرا یه بار نماینده نفرستید پیش شاه که بگه آقا این همه شکنجه نکنی، همه غارت نکنی ملت رو؟ چرا این همه ملت‌ها رو دارن نابود میکنن، یه بار اونجا نماینده نمیفرستید؟ دو تا نماینده فرستادی ایران، دو تا هیئت، هر دوش به دفاع از ظالم، چرا یه بار دفاع از مظلوم نمیکنی؟ این اون مذهبیه که میخواد جهان سرمایه‌داری. اسلامش هم همین اسلام میخواد، اسلام اینجوری، یا اسلام تروریستی بمب‌گذار تو مسجد حسینی و خیابان، یا اسلام اینجوری لیبرال که بگه آقا ما هم اسلام هم لائیک، فقط تو مسائل شخصی حجاب مثلا ممنوع نباشه، نماز جماعت هم بتونیم بخونیم، ولی اونی که ما میخوایم جامعه سرمایه‌داری است به علاوه دعای ندبه. ما تمدن دیگه‌ای نمیخوایم بسازیم، ما میخوایم جامعه سرمایه‌داری به علاوه دعای ندبه، فاحشه‌خونه‌هاش هم یک جای خاصی متمرکز باشه یا زیر زمین باشه، جلوی چشم نباشه، اینجوری، و این میشه تمدن اسلامی. خب اینا دو تا فکره، ما باید این رو بپذیریم، این تعریف از دین، این کلیشه رو بشکنیم و جهان تجربی و جهان متعالی رو تفکیک نکنیم، واقعیت فردی و واقعیت متعالی رو تفکیک نکنیم. اینا گفتن یک ساخت دوگانه داره جامعه، میشه ساخت چندگانه و این فاصله ها میشکنه، دینی هم کم کم میشه سکولار و دنیوی. و بعدم یک سری راه حل‌هایی رو تعریف کردن برای که چگونه این پروسه سریع‌تر پیش بره. میگه بعد اینکه مراحل عمده فرایند اجتماعی شدن و پیشرفت طی بشه، توسعه که بشه، به طور طبیعی همین حریم دینم منتفی میشه، همه چیزش میشه یه تشریفاتی و محض. یکی اینکه اون فرایند تحول و توسعه اجتماعی که باعث میشه همه چی عرفی و سکولار بشه، حتی مذهب، یکی که نهادها متمایز میشن، متعدد میشن، منابع مشروعیت متعدد میشن، منابع رقیب مشروعیت برای مذهب پیدا میشه، عقلانی میشن، چون مذهب که عقلانی نیست، همه چی خصوصی میشه دین و اسطوره زدایی هم میشه. کم کم اون اسطوره ها میره نمیدونم خدا فرشته نمیدونم بهشت جهنم، کم کم میره پی کارش. مسئله اصلی میشه که چرا کنم صبح که میام بیشتر پول در بیارم، آخر هفته هم بتونم برم دیسکو با مثلا دوست پسرم دوست دخترم چجوری زندگی بکنیم، چجوری امکانات بیشتر. اینا میشه مسئله اصلی، بقیه هرچی هست اسطوره است. فضاهای نهادی مختلف تو یک فرایند قهری تفکیک میشن، هر کدوم عملکرد تخصصی خودشو خواهد داشت. تو دانشگاه ما دارن اینا رو تدریس میکنن، با اینا دارن پایان نامه دکتری میدن. اینا نفی مبانی اسلام انقلاب، نفی مبنای تمدن اسلامی است. تمایز مفاهیم و ارزش ها نتیجهش تفکیک دین از دنیاست و تفکیک نهادهای دینی از نهادهای دنیوی و تقسیم. اصلا ما نهاد دینی دنیوی داریم در اسلام؟ ما نهاد دین غیر دینی داریم؟ شما وقتی تو کلاس دانشگاه شما نهاد دینی است وقتی که تو مسیر دین حرکت میکنی. بعد میگن که آقا کم کم یه ساختاری هم هست که کمتر تمایز پیدا میکنه، اونا هم کم کم متحول میشه، تفکیک میشه به بخشای تخصصی تر. و اون ساختای قدیمی به نام مذهب ممکنه اسمش بمونه، نامش حفظ بشود، ولی کارکردش اونا هم عوض میشه و از یک نقطه نظر تضعیف میشه. ممکنه یک کارکردهای متنوع و تخصصی جدید دیگری پیدا کنه که دیگه اونا دینی نخواهد بود، ممکنه اسمش مذهبی باشه. خب من فقط این دوتا نمونه، حالا بقیهش دیگه نمیرسیم، این دوتا رو فقط به عنوان مبنا داشته باشیم. ساختار شکنی معنای علم که در خود غرب اتفاق افتاده، ما تن نمیدیم هنوز، صاحب مال ول کرده ما ول نمیکنیم. دوم ساختار شکنی تعریف دین به این شکل. با این دوتا ساختار شکنی تا نکنیم به لحاظ تئوریک و آکادمیک در پژوهش ها، در تحقیقات و پایان نامه ها، و تا مدیریت پژوهش هدفمند نشه، پژوهش ها و پایان نامه ها و مقالات علمی از حالت سرگردانی بیرون نیان، پروژه تعریف کنیم، تو طرح جامعه تمدن سازی اسلامی خودمون عمل بکنیم، این کارا تا نشه ما زحمت میکشیم، کمیت هستیم، سیاهی لشکر هستیم، ولی باز ممکنه توی طرح جامعه دیگران عمل کنیم. فرمودن با توجه به اینکه بنده و امثال بنده بسیار حساس و مدافع فرهنگ و تمدن غنی کشورمان هستیم، اما برای پاسخ به برخی کوته نظران خواهشمندیم بدین شبهه پاسخ دهید. اگر آثار تمدن امروز از اروپا و غرب آمده، از بیمارستان و کالای صنعتی و شکل و سیستم مدارس و بانک و دستاوردهای دیگر و حتی نظریه‌هایی در کشاورزی و جنگلداری و شهرداری، ما چگونه می‌توانیم به تمدن ریشه‌دار خود در برابر تمدن نوپای غرب افتخار کنیم؟ این سوال خیلی مهمه و خیلی جاهای سوء تفاهم وجود داره. ببینین، اولا تمدن غرب نوپا نیست. تمدن غرب دیگه الان وارد مرحله پیری و آلزایمر شده. تمدن غرب در قرن 19 اوج جوانیش بود که با اقتدار بر جهان مسلط شده بود و در قرن 20 سالهای میانیش رو سپری کرد. الان تمدن غرب دوران پیریش شروع شده، یعنی دست و پاش داره میلرزه. اصلا شما این وضعیت بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی اخلاقی، فروپاشی‌های درونی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ نظامی، اینا اصلا با قدرت نظامیگریشون قرن 19 شدن آقای جهان. یعنی شما قرن 19 هر جای دنیا میرفتی ارتشای غربی بودن، حالا از همه جا دارن هی شکست می‌خورن میرن عقب دیگه. امریکا و ناتو، یعنی کل غرب، اینو بدین، اینا خودشون که میدونن، ما هم بدونیم دیگه، کل ارتش نظامیگری غرب در عراق و در لبنان از انقلاب اسلامی شکست خورد و در غزه، یعنی که خودشون میگن، ما که نمیگیم دیگه، اونا میگن اینا این کاره. جنگ 33 روزه شد 22 روزه، حالا شد 8 روزه، دفعه بعد احتمالاً میشه یه روزه. اینا یعنی فروپاشی و افول. وقتی که در دنیا اینا دیگه مجبورن همه چیز رو با گردن کلفتی حل بکنن، تعارف رو بذارن کنار، یعنی فروپاشی و ضعف دیگه. بنابراین تمدن غرب الان نوپا نیست. این کلمه صفت مال قرن 19 بود، نه الان با این همه بحران‌ها. دوم اینکه، و این دومی رو خواهش می‌کنم دقت بکنید، اسلامی یا غربی بودن، اسلامی یا نمی‌دونم سکولار بودن در همه روش‌ها نیست. اونچه که عقلی و تجربی است اسلامی است، ولو غرب یا شرق بگه. ببین وقتی که تو جنگ احزاب سلمان فارسی گفت آقا ما ایرانی ها زرتشتی ها تو ایران اینجور وقتا که عدمون کمه تو جنگ دفاعی خندق میکنیم، کانال میکنیم، پیامبر گفت نه، خندق یک مفهوم زرتشتی است، یک ارزش مشرکانه است، ما اسلامی هستیم. این رو گفت؟ نه، گفت فکر خوبیه، خیلی فکر خوبیه، همین کارو بکنیم. خودش هم شروع کرد کلنگ برداشت کانال کنده. مگر با تمام روش ها ما مخالفیم؟ مگه تمدن اسلامی و تمدن غرب 100% اینجوریه تو همه چیز؟ حتی تو دو تا چهار تا با هم مخالفه. آقا هر جا که عقل و برهان عقلی است اسلامی است، ولو که یک غیر مسلمان گفته باشه. مگه هر نظریه یا هر ایده یا هر شکلی که از اروپا آمده یا آمریکا آمده این سکولار و غربی و خاک برسر و نجسه باید بندازیم دور؟ این که با اینجوری که این تعطیل عقل و تعطیل تجربه است. پس با عقل و تجربه مخالف نیستی. من عرض کردم در علوم انسانی ممکنه در 80% گزاره‌های علوم انسانی در بیش از 80% ما مشترک باشیم با جهان سرمایه‌داری یا با کمونیستا. یا عالم گزاره‌هایی هست تو آثار مارکسیستا که اونا درست بوده، غلط نیست، با اسلام هم سازگار داره، عقلی هم هست. مگه ما گفتیم سر تا سر هر چی که کمونیستا گفتن، هر چی لیبرالیستا میگن، اینا همه شرک و بیدینی و کفر و نجس و بنداز دور؟ آقا هر چی که عقلی و تجربی است اسلامی غیر اسلامی نداره، یعنی اسلام قبول داره، در اسلام عقل حجته. بنابراین ما با تمدن غرب ممکنه در 80% مسائل اشتراکات داشته باشیم و داریم. مبانی فرق میکنه، غایات و نتایج فرق میکنه، احکام و اخلاق فرق میکنه، نگاه به تمدن فرق میکنه، مناسبات حقوقی انسانی یه جاهایی فرق میکنه یه جاهایی هم فرق نمیکنه. و اون مواردی که نه عقل و نه تجربه، محصول همین تمثیلای خیالی است که عرض کردم، پیشفرضای ایدئولوژیک مادی است، اونا که نه عقل نه تجربه، ما با اونا مشکل داریم، نه با عقل و تجربه. یه آقا صندلی چون نبوده مثلا از غرب اومده، ما رو صندلی ننشینیم، ما مثلا صندلی رو معکوس بکنیم روش بشینیم، چی هم چی حرفایی میزنه؟ آقا هر چی که از غرب میاد غربی است، هر چی هم که غربی است سکولار است و نجس است، همه رو بنداز دور. مگر پیامبران اینجوری عمل کردن؟ مگه خود غرب هر چی که داره از خودشه؟ و مگر هر چی که تو غرب غربی است و مگر هر چی که غربی است سکولاره؟ بسیاری از مفاهیم در غرب کاملا مفاهیم عقلی اخلاقی اسلامی است. هر جا که نظم است اسلامی است، هر جا بی‌نظمی است غیر اسلامی است. میخواد آقا یک جامعه پیدا کردیم مذهبی نیستن، نماز نمیخونن ولی منظمن، خب اینا در بعد نماز و رابطه با خدا غیر دینی ان، اما در بعد نظمش این عمل عمل دینی است. بابا دختر حاتم طایی اسیر شده، به پیامبر خبر میدن، چون مشرک بودن جزء قبایلی بودن که با مسلمان‌ها جنگیدن، گفتن آقا بین اسرا یه خانومیه که میگن دختر حاتمه. پیامبر سریع میاد پیشش، عبای خودش رو پهن میکنه، به ایشون میگه بفهم رو عبای من بشین. چرا؟ باباش که مشرکه، خودش هم که مشرکه. پیامبر فرمودن که پدر شما خصلتایی داشت، همین که خدمت به خلق، کمک به مظلوم و فقیر، پول پرست نبودن، سخاوت، بخشش، محبت به خلق. پیامبر فرمودن پدرت یه خصلتایی داشت که این از جمله خصلتایی که اسلام میخواد همه داشته باشه، و من به احترام این خصلت پدر شما به شما احترام ویژه میگذارم و شما آزادی هر وقت هر جا میخوای بری و چند تا مسلمان بیان حمایتت کنن، با امنیت برسوننت به هر جایی. و اگر پدرت مشرک نبود براش طلب مغفرت هم میکردن، منتها خب مشرک. حالا یک کسی مشرک، پیامبر طلب مغفرت براش نمیکنه، چون شرک شوخی نیست. اما به این خصلت مثبتش احترام میذاره، ولو یه مشرک. امرؤالقیس شاعر جاهلیت عربه، محتوای شعرش شرک و خرافات، درست در جبهه مقابل انبیاست، اما قالب شعرش، سبک هنری شعرش فوق العاده زیبا. امام معصوم علیه السلام شعر امرؤالقیس رو یه جایی میخونه، میگه این شعر ایشون درسته که مشرک، شعرهای مزخرف هم داره، شعرهای سکسی و پورنو و شعرهای مشرکانه و یه حرفا داره، اما این شعرش هم به لحاظ قالب و سبک هنری، هم به لحاظ محتوا بسیار شعر خوبی است، با تفکر مسلمانی سازگاره، ولو شاعرش مسلمان نبوده. ما هم الان رابطمون با غرب همینه، با شرق هم همینه. آقا یه خصلتای خوبی که اسلام قبول داره بعضی ملت‌ها دارن، ملت ما نداره، نداریم یه خصلتای. همین سبک زندگی که رهبری کجا بود که از دانشگاه ایشون گفت که ما تو مسائل صنعتی و علمی پیشرفتمون بیشتر بود تا تو مسئله تعلیم و تربیت و سبک زندگی. واقعا هم تو اختراعات و علمی و دانشگاهی ما سرعتمون خیلی بیشتر پیشرفت کردیم، ولی تو سبک زندگی هنوز میبینی خیلی چیزا به اسم اسلامه، در حالی که هیچ ربطی به اسلام نداره. مثلا چقدر دروغ، ایشون مثالایی هم زد زدن ایشون، چقدر دروغ میگیم، چقدر پشت سر هم دیگه حرف میزنیم، چرا کار جمعی درست انجام نمیدیم، چرا همدیگر له میکنیم و چرا و چراهای دیگه که اینا همه خلاف اخلاق اسلامیه. حالا ما ظاهرمون اسلامیه ولی اینایی که اصل اسلامه همه زیر پای اصل اسلام ایناست. اونجا عرض کردم گفتن امام میگن بازار اسلامی چیه؟ امام میگه بازار اسلامی بازاری که 3 تا خصلت توش نیست: یک، دروغ نمیگن، دوم قسم نمیخورن، سوم چونه نمیزنن. خب حالا یکی بره بازار ما رو نگاه کنه، بازار اسلامی امام میگهش بازار شیعه بازاریه که دروغ به هم نمیگن، قسم نمیخورن، چونه هم نمیزنن. خب حالا ما بگیم ما مذهبیم، بعد میری توی یک کشور دیگه که میبینی مذهبی نیست، میبینی طرف تو بازارش دروغ هم نمیگه، چونه هم نمیزنه، قسم هم نمیخوره، بگی نخیر شما سکولاری، تو سکولاری، تو این قضیه تو داری غیر دینی عمل میکنی، او متدین نیست، مشرکه، براش طلب مغفرت هم نمیکنیم، روش های نادرستش هم قبول نداریم، ولی این روش همونی که اسلام میگه. حاتم طائی مسلمان نبود اما اینجا اسلامی عمل کرد. شما میفرمایید که در روش جنگلداری، شهرداری، کشاورزی، مدارس، بانک ها، آتش نشانی، کالاهای صنعتی، همه جا، بیمارستان، ما همه جا داریم سبکای غرب. این سبکا اون بخشش که عقلی تجربیه که غربی شرقی نداره. یک زمانی هم اونا از مسلمان ها آموختن، یک زمانی باز مسلمان ها از چینی ها و هندی ها و یونانی ها یه چیزایی آموختن. دقت میکنید؟ با اونا که ما مشکلی نداریم که. ضمن اینکه او دانشگاه منفعل و حوزه منفعل، دانشگاه و حوزه این که مدام کپی میکنن، بعد نگاه میکنن آقا اینجاش با شر نمیسازه، حذف کن بقیهش باشه. اما او دانشگاه و حوزه فعال، دانشگاه و حوزه این که غیر از اینکه از دیگران چیز یاد میگیرن، خودشون هم 4 تا ابداع هم بکنن دیگه. بابا تمدن سازی یعنی همین که شکل و سیستم مدرسه و بانک و آتش نشانی و نظریه های کشاورزی و جنگلداری و شهرداری رو از این به بعد دانشگاه خود ما تولید کنن. اب نداره اونا رو ترجمه کردی، خلاف اسلام نیست، متا اسلامی میتونه باشه، هرچه عقلانی تر، هرچه اسلامی تر. اما اون جایش که خلاف اسلامه، مثلا به نام نظریه روانشناسی و تعلیم تربیت و اقتصاد و اینا، دعوت به فساد، دعوت به بیعدالتی، توجیه کفر و شرک، توجیه ظلم، با ایناش مخالفی. اونایی که گناه رو عادی سازی میکنه، توجیه علمی میکنه ظلم رو، نه با اینا. بنابراین ما اشکال نداره اینا رو از غرب و شرق بیاموزیم. آقا الان چینی ها را افتادن، میدونید اینا اول ژاپن تو قرن 19 اول قرن 20 کار کرد، چین توی نیمه دوم قرن 20 کار کرد، تو تمام دنیا فرستادن آدم، گفتن دو تا کار باید بکنید، تمام دانشگاه های جهان برید ببینید چی دارن یاد میدن، همه اینا رو کپی برداری، پرونده بسازیم، بیام یک جایی تو اتاق فکر تجمیع کنیم ببینیم کدومش به درد بخوره کدومش نمیخوره. دو، تمام بازارهای جهان رو ببینید، از تلویزیون تا تسبیح ساخت چین، تسبیح ساخت چین، ببینید چی خریدار و مشتری داره، تمام نیازهای جهان و تمام عرضه ها رو دانشگاه ها بیارید. میدونید 50 سال دارن این کار رو کردن، خب الان تمام بازارهای جهان رو گرفتن، الان هر کس هر جای دنیا میره، از عربستان تا آمریکا، از مکه تا نیویورک، سوغاتی میخوان میارن، نوشته made in China، تمام دنیا رو گرفت. اول نگاه که کپی برداری کردن، بعد دیدن نیازهاشون چیه، تواناییاشون چیه، مزیت اضافیش چیه. چین نقطه مثبتش اینه، دید 1,300,400,000,000 جمعیت، یعنی سرریز جمعیتش 5-6 برابر ماه. اگه مدیریت نکنی ایرو، همینا مثل مور و ملخ به جون همدیگه میافتن، همدیگه رو میخورن، جمعیت زیاد میشه آفت. مثل هند، الان آدمام کنار خیابون خوابیدن، من خودم اینا رو دیدم، نمیدونم دوستان رفتن دیدن یا نه، بعضی شهرهای هند تو خاکا کنار خیابونا، خانواده خانواده مثلا 40-50 نفر اینجوری، بچه‌هاشون تو خاکا به دنیا میان، همونجا میمیرن، به لاستیکای ماشینا میچسبه. یه جایی هم همین جمعیت رو مدیریتش میکنه، میگه آقا جمعیت زیاد داری ها، کارهای دستی تو خونه ها، همین محصولاتش که تمام بازارهای جهان رو گرفته. خب یعنی عقل دیگه، یعنی تجربه، عقل و تجربه. مدل چینیش، مدل انگلیسی، آمریکایی، هندی، ژاپنی، هر جا که هست، این باید ازش استفاده کنی، یاد بگیری. بعد منتها اکتفا نکن دیگه، یه عقل ایرانی هم در کار باشه. این تفلک عقل ایرانی مدتی مفقود الاثره، 200 سال گمش کردیم، عقل ایرانی کجاست؟ یه کسی به داد یه عقل ایرانی بره؟ خب عقل ژاپنی کار میکنه، عقل چینی، عقل انگلیسی، آمریکایی، و عقل ایرانی کو؟ عقل ایرانی تو دوران جنگ خودش نشون داد. خب عقل ایرانی و عقل جهادی خودش رو در جبهه و در انقلاب نشون داد. تو همه عرصه‌ها باید خودش نشون بده و میتونه نشون بده. و الان دارید میبینید این کارا داره میشه. خب من توضیح اضافی دارم میدم. این روشن شد ما در مباحث مدل سازی و الگوهای عقلی تجربی غربی شرقی نداریم، باید از غرب و شرق استفاده کنیم، ذهن خودمون هم خلاق بشه. اینا اینجوری نیست که آقا چون گفتی از غرب اومده پس این روش جنگلداری هم حتما سکولاره. نه خیر آقا، وقتی عقل و تجربه است میگه آقا اینجوری بکنی جنگل از بین میره، اینجوری بکنی نمیره. این دیگه عقل حجت از نظر اسلامی. من این سوالای دیگه رو فقط تستی عرض بکنم. آیا شما فکر نمی‌کنید در این بحث پیچیده در طول این 30 سال ما فاقد اتاق فکر بودیم؟ حالا دیگه چون بودیم ما داریم حرفا رو میزنیم دیگه. آیا موانع آن سلیقه گرایی در اجتماع ما باب شده نمی باشد؟ سلیقه گرایی از جهات چرا؟ متعالا دقیق شاگرد بدونم چی منظورتونه دقیقا میتونم جواب بدم. آیا این که متخصص خانه نشین شود و فردی چاپلوس جای آن را بگیرد مشکل صد برابر نمی شود؟ چرا؟ حتما همینطوره. ولذا در منطق اسلامی به مسئول گفتن اگر کسی جلو تملق و چاپلوسی کرد خاک تو صورتش بپاش. این فرمان پیغمبر اکرمه. فرمودن خاک بپاش تو صورت کسی که آمده جلو چاپلوسی میکنه. و از اون طرف به کسانی که چاپلوسی میکنن گفتن دینتو داری میفروشی. میدونیم در روایات پیامبر فرمودن هر کس به خاطر قدرت یا ثروت جلوی کسی تعظیم کنه دو سوم دینشو برباد داده، یعنی بخش اعظم دینش رفت. چرا؟ اینا هم مشکلات ماست. آیا وقت آن نرسیده در این شرایط جلوی این کجروی ها گرفته شود؟ وقتش رسیده، دینم شده. مبنای واقعی اندیشه اسلامی را کی تعیین میکند و ملاک آن چیست؟ آیا فکر نمیکنید در کرسی های آزاد اندیشی به معنی واقعی میتواند کمک کند؟ چرا منتها چرا کرسی های آزاد اندیشی رو راه نمیندازیم؟ چرا همه منتظرن یک جای دیگه یک کاری دیگه بکنند؟ چرا با اینکه در مورد همه چیز در این با اینکه در مورد همه چیز در قرآن هست، چرا زندگی غربی بهتر از ماست با اینکه آنها از نظر اجتماعی خانواده هاشان ضعیف است فلان؟ ببینید اینا رو با هم مخلوط نباید بکنیم دیگه، قدرت تفکیک باید داشته باشیم. اولا یعنی چی زندگی غربی بهتر از ماست؟ این روشن بشه. اگر مراد اینه که ابزار و تکنولوژی و بعضی از مزایا در زندگی غربی است، حتما هست. اما اونا به خاطر اینکه آقا چون اونا خانواده از بین رفته پیشرفت کردن، پس راه پیشرفتم اونا حتما بعدش بخواد همچین نتیجه گیری بشه دیگه. چون اونا سکولارن پیشرفت کردن، چون اونا فساد اخلاقی رو پذیرفتن نهادینه کردن. نخیر آقا، هر جا پیشرفته، پیشرفت هر جای دنیا که هست نتیجه عقل، نظم و تلاشه، نه نتیجه مشروب خوری. نه ببینید میگید که نه، از چه نظر بهتره؟ نه امکانات زندگی. خب ببینید رفاه که عرض کردم، باید دید هر چیزی رو باید دید علتش چیه. بعضیا میگن که آقا ببین ما رفتیم اونجا دیدیم نگاه حجاب نداره، خب خانواده هم نیست، مشروبش هم میخوره، نمازش هم که نمیخونه، روزه هم که نمیگیره، سله رحم هم که نمیره و اینا، ولی خب امکانات زندگیش خوبه. خب تا به همچه ربطی دارن. اون کارایی که انجام میده محصول دیگه‌ای داره و اون نتیجه‌اش چیه؟ بحران‌های روانی، اخلاقی، افسردگی، خودکشی، خیانت و این مباحثی که هست، فساد جنسی، فروپاشی. یعنی وقتی که 75% بچه توی خانواده نمیدونه باباش کیه، این زندگی خوبیه؟ میگید راحت از این جهت حساب، این نتیجه اونه، این نتیجه اونه. رفته کره مریخ، او نتیجه مشروب خوریش که نیست که، او نتیجه کار و تلاش تو آزمایشگاهشه. قرآن میفرماد هر کس تو هر مسیر هر کاری بکنه به همون اندازه خدای متعال نتیجهشو بهش میده. منتها میگه شما فقط به دنیا قانع نباش، دنیا و آخرت هر دو حق توست، آخرت رو حذف نکن. اینو میگه، نگفته این کسی برای دنیا کار کرد. ببینه در غرب یک نکات مثبتی است، اونا نتیجه کارهای مثبته نه نتیجه کارهای منفی. کار مثبت چیه؟ مدیریت درست علمی، برنامه‌ریزی، نظم، تقسیم کار صحیح. خب اینو هر جای دنیا بکنن نتیجه میگیرن، میخواد چین باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد آفریقا باشه، میخواد هر جا. خود ما هم هر جا به ایشی و عمل کردیم که نتیجه شدید دیدیم، موفق شدیم که. هر جا به ایشی و عمل نکردیم شکست خوردیم. خدا که قوم و خویش کسی نیست که. خدا میگه این سنتای الهیه، یک سنتای در عالم طبیعت، یک سنتای هم در عالم ماوراء الطبیعه، هر دو سنت الهی است. به هر دو عمل کن به نتیجهش برس. بنابراین همجنس بازی دارن نتیجه شو دیدن و خواهند دید. این خانومی که سخنگوی اتحادیه اروپا هست. هفته پیش این خبر رو من دیدم از ایشون و خیلی هم تعجب کردم، چون من تا حالا آمار به این بدی نشنیده بودم. ایشون گفت از هر 7 زن، از هر 10 زن به 7 زن تجاوز جنسی شده و میشه، دست کم یک بار. حالا گفتم شاید خودش اطرافیان خودش اینا رو داره نگاه میکنه، من باور نمیکنم مثلا در این حدم باشه. ایشون رسما به عنوان سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد، گفت از هر 10 زن و دختر به 7 نفر تجاوز شده قطعا. خب من میخوام ببینم که شما وقتی که داری میگه آقا مشروب میخوره، خانواده‌اش هم از بین رفته، ولی ببین مثلا ماشین و کارخونه و امکاناتش و خیابونای شیک و تمیز و فلان، آخه اینا رفت. یک مسئله دیگه است، منشأ دیگه ای داره، اینم یک مسئله دیگه است، آثار دیگه ای داره. بعدم شما بدونین اکثر اینایی که مخترع و مکتشف و عالمن، اکثرشون اهلی کثافتکاری‌ها نبودن. این هم اشکاله. ببینید ما که در جامعه ما همین اشکال، ما اصلا همین اشکالا داریم. اشکال به سبک زندگی ما یعنی همین، یعنی آقا ما باید نظارت کنیم، آسیب شناسی بکنیم. همین الان کسی صداشو در نمیاره، ما با واقعیتی در شهر تهران و شهرهای بزرگ مواجهیم. حالا تو فامیلای شما نگاه کنید، دور و برتون چند تا طلاقه. خب اینا خطرناکه، چرا از کنارش عبور میکنیم؟ یه مشکلی داری؟ مواد مخدر اعتیاد چرا داره زیاد میشه؟ خب اینا یک مشکلاتی است. اگه کسی اینا رو نخه، ایشالله هیچی نیست، ایشالله گربه است. خب تو میگی ایشالله گربه است، بعد یه مرتبه میبینی یه خرس گردن کلفت اومده بالا سرت. کدوم گربه؟ شیر درنده است، گربه نیست. اینا باید ما دقیق، من فرمایش شما رو از جهت باید کاملا رهبری، به نظر من این بحث سبک زندگی که ایشون مطرح کرد خیلی حرف مهمیه. واقعا دانشگاه و حوزه و رسانه‌های ما، نخبگان ما باید آسیب شناسی کنن. منتها راه حل‌های غربی و شرقی اینا ندید، راه حل‌های عقلی اخلاقی اسلامی بدید. فرمودن که اینها خوبه ولی شعاره، پس کی عمل؟ عمل کسی قرار نیست بکنه برای شما. بعضی میگن آقا ما 30 ساله میگن عمل، یه وقت عمل کنین ما بیام. اصلا قرار نیست کسی عمل کنه، شما باید عمل بکنید. کسی قرار نیست عمل بکنه، هی همه میگن منتظر کیان. آیا طرح بحث تاریخ علم در دانشگاه ها ضروری است؟ به نظر من حتما ضروری است. دانشگاه های ما استاد و دانشجو تاریخ دقیق علم رو نمیدونن، غیر از تاریخی که تو قرن 19 میلادی اروپایی‌ها به خصوص انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها نوشتن و تو تمام دانشگاه‌های دنیا و رسانه‌های دنیا همین رو منتشر کردن که آقا فیزیک، شیمی، چی اینا همه قرن 19 یا قرن 20 همه علوم انگار توی 5 6 تا کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان اینجا تأسیس شده و اینا همه دروغه. من بعضی اسنادشم از اردم اینا تدریس نمیشه، اینا رو باید استاد دانشی ما باید بدونن. کشف آمریکا کریستوف کلمب کرده، دروغه. قانون نیوتن، کشف نیوتن دروغه. جاذبه، کشف گالیله دروغه. شما برید ببینید 1000 سال قبل ابوریحان بیرونی در آثارش داره مسئله جاذبه رو و مسئله که زمین داره دور خورشید میچرخه بحث میکنه. ابن جوزی اثبات میکنه. ابن هیثم برید ببینید چی میگه راجع به این مباحث. فخر رازی راجع به اینا سه تا قانون نیوتن هر سه تاش در آثار ابن سینا، فخر رازی و ابوالبرکات بغدادی برید ببینید اینا عین جمله هاشون جاست، ولی کسی اینا رو نمیدونه. تو دانشگاه ما اینا گفته نمیشه. من با اجازهتون اینو نخونم، خیلی طولانیه. این دوتا خیلی زیاده. باید مفهوم طرح در حال توسعه و جهان سوم مترادف یکدیگر نیستند. بله معلومه، درسته. مفهوم جهان سوم به وسیله رهبران کشورهای فقیر به معنای جنبش علیه شر و غرب به کار رفت. بله اینو که روشنه که میدونیم جهان اول جهان سرمایه‌داری بود و جهان شرق و کمونیسم شد جهان دوم. سومیا گفتن ما نه با شما، نه با شما. جهان سوم کم کم اصطلاح شد در مورد چی؟ اولش معنیش همین بود که ما غیر متعهداییم، اما معنی واقعیش این شد که این جامعه‌ای که نه توسعه سرمایه‌داری لیبرال داره نه توسعه کمونیستی، اینا جامعه بیچاره بی فقیر، فقیر بی سرپرست یتیمن. جنبش غیر متعهدایی که از پیامدهای آن است همینطوره. این جنبشی بود جهان سوم علیه شرق و غرب. بله ولی معنایش این بود، معنای زمینش این بود. و الان هم شما هر جا میگی جهان سومی، یک مفهوم، یک پسوند بدبختم الان تو ذهنها و افکار عمومی پشتش هست. چون اون زمان هم میگفتن آقا دو تا موتور توسعه تو جهانه، یه موتور توی واشنگتن، یکی تو مسکو، موتور سومی وجود نداره. این جهان سوم اینا یعنی که موتورشون پیاده بود، بی موتور میخواستن حرکت کنن. اگر اقتصاد راست و چپ مطابق با واقع نیست اقتصاد برلین و غربی و شرقی متفاوت و با طرف پیشرفت علم غربی مطابق کدام علم اقتصاد است؟ ببینید بحث پیشرفت اینجا نیست، بحث علم بودن است. پیشرفت رو که قبول کرد، خود عبارت اگه توجه میکردید اینو نمیپرسیدید. گفت ما وقتی از علم میگیم مرادمون مطابقت با واقع نیست که واقعا چه اتفاقی افتاده، بلکه به یک قدرت تصویرسازی احتیاج داریم که ما رو از این بیابان عبور بده، مشکلات عملیمون رو حل کنیم. این به این معنا که هست، داریم میبینیم کور که نیستیم که. وقتی که امکانات صنعت و تکنولوژی باشه و نباشه که معلومه فرقش چیه. بحث اینه که علم واقع نما که آقا اینا علمیست، اینا غیر واقعی و خیالاتیست، اینو عرض کردم یک پیشفرض غلطه که نقل قول کردم. با تشکر از تشریف میمونم. همونطور که میدانیم بصیرت در دین و پایدار ماندن به آنها سبب عاقبت بهین، از لحاظ علمی چگونه و از لحاظ عملی در چه راهی قدم میزنید تا ما را به بصیرت برساند؟ من به نظرم که بصیرت یه بخش مهمش همین توجه عام و از بالاست به مسائل. ممکنه یک کسانی ببینید اطلاعات ریز جزئی دارن، بصیرت ندارن. ما فقیه داریم که بصیرت نداره، جامعه شناس داریم که بصیرت نداره. بصیرت یک تموم کنم ها، خیلی خب. و السلام علیکم و رحمت الله. چشم میدم، من هم منبعش و هم اصلا کپیشو میگم خدمتتون بدم. ببخشید ما دیگه همجور که را میفتیم دیگه ترمز ندنیم.